ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. تعداد مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران بار دیگر رکورد شکست. رئیس جمهوری اسلامی پایان تحریم تسلیحاتی ایران را دستاورد برجام توصیف کرد. رئیس کل بانک مرکزی نسبت به آزادسازی 5 میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در عراق ابراز امیدواری کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پورم. میزان قربانیان ویروس کرونا در ایران مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت بار دیگر رکورد تازه‌ای ثبت کرده، به 279 فوتی در شبان روز گذشته رسیده است. تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 نیز با ثبت رکورد تازه‌ای 4830 نفر اعلام شده است. سخنگوی وزارت بهداشت امروز با اعلام آمارهای رسمی در مورد مجموع تعداد جانباختگان و مبتلایان گفت:
مجموع جانباختگان تا به امروز به 29349 نفر رسیده است. مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 513219 نفر هستند.
آمارهای رسمی در ایران مورد تردید جدی مقام‌ها و کارشناسان مختلف قرار دارد، از جمله معاون وزیر بهداشت ایرج حریرچی امروز در یک برنامه تلویزیونی گفت که بسیاری از قربانیان کرونا به دلیل منفی بودن تستشان جزو آمار درگذشتگان کرونا اعلام نمی‌شوند. رئیس جمهوری اسلامی امروز در جلسه هیئت دولت پایان تحریم تسلیحاتی ایران از روز یکشنبه هفته آینده را دستاورد برجام خواند. حسن روحانی گفت از این به بعد می توانند به هر کشوری که خواستند اسلحه بفروشند یا اسلحه بخرند. ایالات متحده لغو تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی را نمی پذیرد و گفته است با کشورهایی که با ایران مبادله تسلیحاتی داشته باشند برخورد خواهد کرد. کشورهای اروپایی و روسیه و چین با این نظر ایالات متحده مخالفند. حسن روحانی در قسمت دیگری از صحبتهایش با اشاره به افزایش مشکلات اقتصادی گفت دولت تلاش خود را برای تأمین ارز و کالای مورد نیاز جامعه به کار برده است.
من میخوام به مردم اطمینان بدم دولت همه توان خودش رو برای تأمین ارز مورد نیاز، همه توان خودش رو برای کالای مورد نیاز جامعه به کار برده و به کار خواهد برد.
در ماه‌های اخیر همزمان با ادامه سقوط قابل توجه ریال، تورم به شدت افزایش روزافزون یافته است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با موفق دانستن سفر اخیرش به عراق نسبت به آزادسازی 5 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در عراق ابراز امیدواری کرده است.
من پریروز سفری رو به عراق داشتم، خوشبختانه سفر خوبی بود، موفقی بود. انشالله بتونیم از منابع ما در اونجا که بیش از 5 میلیارد دلار هست انشالله بتونیم استفاده بکنیم.
عبدالناصر همتی روز دوشنبه برای مذاکره درباره آزادسازی منابع ارزی ایران به عراق سفر کرد. او امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت درباره آزادسازی برخی منابع ارزی ایران در کشورهای دیگر هم به گفته او قولهای داده شده است. وی در این حال از سه هفته سخت پیش رو صحبت کرد، گفت برای آن شرایط آماده‌اند. بانک مرکزی اعلام کرده بود از دوشنبه با تزریق روزانه 50 میلیون دلار به صورت اسکناس به بازار، بحران افزایش نرخ ارز در کشور را کنترل خواهد کرد. گزارش حاکی است که قیمت دلار در بازار تهران همچنان نزدیک به 32 هزار تومان است. لبنان و اسرائیل هنوز رسما در جنگ با یکدیگر گزارش می شوند، اما امروز مذاکراتی با میانجیگری ایالات متحده، سازمان ملل بر سر اختلاف آن دو کشور در زمینه مرز دریایی آغاز شد. وزارت خارجه ایالات متحده در پایان اولین نشست در بیانیه آن را مفید توصیف کرده، افزوده است که نمایندگان طرفین بر تعهدشان بر ادامه این مذاکرات در پایان ماه جاری تأکید کردند. در آستانه برگزاری این مذاکرات، گروه‌های شیعی حزب الله لبنان و عمل از ترکیب هیئت مذاکره کننده انتقاد کرده بودند. مهر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، در خصوص این مذاکرات به رادیو فردا میگوید:
به نظر من دو مسئله باعث شده که الان ما شاهد این تحول بسیار مهم باشه. اولین عامل و مهمترین عامل فشارهای اقتصادی دولت ترامپ هستش علیه رژیم جمهوری اسلامی در ایران و علیه گروه حزب الله در لبنان. اینها باعث شده که درآمد جمهوری اسلامی شدیداً کاهش پیدا بکنه و بنابراین جمهوری اسلامی مثل قبل نمیتونه کمک مالی به حزب الله بکنه. در این حال خود حزب الله هم به خاطر این تهدیدهای مستقیم آمریکا الان تحت فشار هستش. یک عامل دیگه هم هستش، اونم بحران کنونی در لبنان که ما دیدیم که اخیراً متاسفانه شاهد این فاجعه انفجار بزرگ در بندر بیروت بودیم که واقعا داره نشون میده که چقدر الان مسئله بحران اقتصادی و در لبنان الان یک مسئله تقریبا حیاتی هستش. و در مجموع این دو عامل باعث شده که حزب الله اخیراً اجازه بده که دولت لبنان وارد مذاکرات با اسرائیل بشه برای تعیین مرز، چون مرز دریایی اسرائیل و لبنان در اونجا گاز هستش و لبنان به شدت احتیاج داره برای دسترسی به این گاز برای تولید انرژی و حتی اگر میشه برای صادرات اون. الان اینقدر وضع لبنان بد شده که الان که تصمیم گرفتن که چیزی که برای اونها غیر قابل تجسم بود و غیر ممکن بود اون رو الان محقق بکنن، همین مذاکره با اسرائیل. به خاطر این هستش و یکی از دلایل این که الان لبنان در این آشوب سیاسی قرار داره و نمیتونه تصمیم بگیره اون به تو حزب الله هستش. شما تجسم بکنید که یکی از قدرتمندترین احزاب در کشوری که من هستم اسرائیل، اگر گروه شبه نظامی خودش رو داشت چقدر میتونست به قدرتش افزایش بده، قدرت چانه زنیش رو. و الان هم این مسئله راجع به حزب الله هستش، ولی در این حال با وجود اینکه حزب الله مسئله دیگر رو وتو کرده، در این مسئله الان حزب الله در مسئله مذاکرات با اسرائیل وتو نکرده، چون وضعیت اقتصادی لبنان الان همونطور که عرض کردم اینقدر بحرانی شده که حتی حزب الله تصمیم گرفته که یه آرمانگرایی رو بذاره کنار و بیشتر عملگرا باشه تا حداقل بتونن اقتصاد لبنان رو نجات بدن. چون حزب الله دیگه نمیتونه بره از جمهوری اسلامی درخواست پول بکنه، چون وضعیت اقتصادی ایران هم تقریبا بحرانی است. تا اونجا که من در مقاله های مطبوعات اسرائیلی دیدم، نگاه بسیار مثبتی هستش در اسرائیل. مردم اسرائیل و احزاب مختلف اسرائیل واقعا قصد دارن و دلشون میخواد که روابط با لبنان بهتر بشه، حتی اگر این مذاکرات شامل حزب الله باشه، یعنی که حزب الله جلوی اینها رو نگرفته باشه. چون دیدگاه در اسرائیل این هستش که هرچی بیشتر ثبات اقتصادی برگرده به لبنان و هرچی بیشتر روابط داشته باشیم با لبنان، این اولا باعث رونق اقتصاد خواهد شد، دوما باعث تقویت گروه های میانه رو در لبنان خواهد شد که ما میبینیم که بیشتر و بیشتر اونها دارن از حزب الله دوری میکنن. یا اسرائیل هم با آرمان عملگرا باید باشه در این مسئله و عملگرا هست و خیلی مهم هستش که روند صلح با فدرال انگلیس روند صلح هم نباشه. اگر اسرائیل و لبنان بتونن به یک توافقی برسن که مرز تعیین بشه، این میتونه اکتشاف و صادرات گاز برای اسرائیل رو هم تسهیل بکنه که اون هم منافع اقتصادی و استراتژیک برای اسرائیل خواهد داشت، چون اسرائیل میخواد گاز رو به اروپا صادرات بکنه و این میتونه اهمیت اسرائیل به عنوان یک بازیگر انرژی در اروپا افزایش بده.
دیدگاه مهر جاودانفر را میشنیدید، کارشناس مسائل خاورمیانه در اسرائیل. مایک پومپو، وزیر خارجه ایالات متحده و دو سناتور آمریکا، سه‌شنبه در پنجمین سالگرد حبس سیامک نمازی در جمهوری اسلامی، خواستار آزادی او و زندانیان دیگر دو تابعیتی شدند. مایک پومپو در پیامی توییتری تداوم حبس سیامک نمازی را اقدامی غیر اخلاقی خواند و خواهان آزادی او، پدرش، باقر نمازی و مراد تاهباز شد. تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه ایالت آرکانزاس و کریس کونز، سناتور دموکرات ایالت مریلند هم در پیام‌های مشابهی خواهان آزادی سیامک نمازی و سایر زندانیان دو تابعیتی شدند. بیش از 150 تن از کارمندان سابق ملل متحد، یونیسف، دانشگاهیان و اعضای جامعه مدنی هم در نامه سرگشاده‌ای خواستار آزادی فوری سیامک و باقر نمازی شدند. سیامک نمازی، بازرگان 49 ساله ایرانی آمریکایی، 5 سال پیش به اتهام همکاری با دولت ایالات متحده بازداشت و زندانی شد. پدر 84 ساله وی، باقر نمازی، نیز که برای کمک به آزادی او به ایران رفته بود، یک سال بعد دستگیر شد. وی به دلیل وخامت وضعیت جسمانیش از سال گذشته در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد، اما ممنوع الخروج است. مراد تاهباز از فعالان محیط زیست به اتهام همکاری با دولت ایالات متحده نیز به 10 سال حبس محکوم شده است. و اما 72 نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت از امروز فعالیتش را آغاز کرده است. همکارمان شهرام میریان.
نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت، زادگاه گوته، شاعر معروف آلمان، همساله با حضور نزدیک به 8000 ناشر از بیش از 100 کشور دنیا، فعالیتش را آغاز می‌کند. امسال اما به دلیل گسترش بیماری کووید 19 دیگر از این خیل عظیم ناشران در سالن‌های بزرگ نمایشگاه کتاب خبری نیست. با این حال اما دستندرکاران این رویداد بزرگ فرهنگی به ناچار تصمیم گرفتند 72 نمایشگاه کتاب را به صورت آنلاین برگزار کنند. این نمایشگاه همه ساله یک کشور را به عنوان میهمان افتخاری انتخاب می کند و این جایگاه امسال نصیب کانادا شده. ولی به دنبال گسترش شیوع کرونا حضور این کشور به سال آینده موکول شد. برای آشنایی بیشتر با چگونگی فعالیت امسال نمایشگاه کتاب در فرانکفورت، جلال رستمی، مدیر نشر حافظ و گوته در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا اینطور گفته:
تا اواخر ماه ژوئن برنامه ریزی شده بود که نمایشگاه بین‌المللی کتاب در فرانکفورت، البته امسال با رعایت اقدامات بهداشتی در رابطه با اپیدمی کرونا، برگزار بشه. هم به صورت حضوری ناشرانی که از کشورهاشان سفر بکنن به آلمان و هم از طریق اینترنت و پلتفرمی که نمایشگاه بین‌المللی کتاب در نظر گرفته بود. ولی امسال بعد از 1-2 اخیر گسترش این بیماری در آلمان افزایش پیدا کرده و به همین جهت نمایشگاه بین‌المللی فرانکفورت تصمیم گرفته که امسال پلتفرم اینترنتیش رو توسعه بده و از طریق اینترنت همون برنامه‌ای که به صورت فیزیکی در هر ساله در نمایشگاه فرانکفورت انجام می‌شد، اون برنامه‌ها رو از طریق اینترنت برگزار بکنه. این پلتفرم شامل این هست که حدود 70 ساعت برنامه به صورت مجانی در اختیار علاقمندان به کتاب و نمایشگاه فرانکفورت گذاشته میشه، یعنی با حضور در سایت اینترنتی نمایشگاه فرانکفورت میشه هر کسی خودش رو اونجا معرفی بکنه و به این سایت و برنامه‌های نمایشگاه دسترسی پیدا بکنه. یعنی همون کاری که به صورت حضوری صورت میگرفته هر ساله در نمایشگاه بین‌المللی فرانکفورت، همین کارها به شکل اینترنتی صورت میگیره.
گسترش شیوع ویروس کرونا نه تنها بزرگترین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت را به دنیای مجازی راند، بلکه بر انتشار کتاب‌های چاپی در دنیا هم اثر منفی بر جا گذاشت. با این حال اما بر پایه آماری، انتشار و فروش کتاب‌های الکترونیکی در دنیا رو به افزایش گذاشت. 72 نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت شامگاه یکشنبه آینده با اهدای جایزه صلح اتحادیه ناشران آلمان به آمارتیا سن، فیلسوف هندی، به فعالیت این دوره خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.